روزهای گرم تابستان روزهایی سرشار از طراوت در زندگیشون جاری و ساری باشه و لحظه های زندگیشون همچنان نشانه هایی از بهار در اون دیده بشه. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه باشید، برنامه زندگی پرونده از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
پرونده
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایون سلام، احسان نعمتی هستم به اتفاق همکارانم با یکی دیگه از پرونده های رادیو فرهنگ همراه شما هست. به پرونده امروز خوش آمدید. امروز 27 مرداد ماه 1399 هست و با افتخار از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 15:15. لطفاً همراه ما باشید. در این برنامه هم برانیم باز در مورد خشونت کودکان و نوجوانان با شما صحبت کنیم. همونطور که مستحضر هستید در برنامه‌های گذشته هم راجع به پرونده‌های حقوقی خشونت کودکان و نوجوانان با حضور جناب آقای دکتر عباس انصاری فرد وکیل پایه‌یک دادگستری متخصص اطفال و نوجوانان بررسی کردیم و امروز هم قراره راجع به همین موضوع با شما صحبت کنیم. اگر شما هم سوالی دارید میتونید از کارشناس برنامه‌مون بپرسید. 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. دکتر انصاری فرد خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به پرونده رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، خوشحالیم که برای سومین جلسه در خدمت شما و هممیهنان ارجمند هستیم.
ممنون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر بفرمایید در دو جلسه گذشته چه اتفاقی افتاد در پرونده رادیو فرهنگ، در واقع نتیجه گیری و مقدمه بحث فعلمون رو بفرمایید به شنونده‌های عزیزمون.
بله، ما با افتخار میزبان شما و شنوندگان ارجمند بودیم. در جلسه اول موضوع خشونت علیه یا خشونت کودکان و نوجوانان به موضوع پرونده رسیدگی کردیم و مطرح کردیم که چقدر موضوع مهمی است.
بله.
و پرونده های زیادی رو ما در دادگاه داریم، خشونت رو تعریف کردیم، خشونت آرام، خشونت آپارتمانی و در نهایت به علل و عواملش پرداختیم بر از منظر جرم شناسی، علل های ذاتی، محیطی، وضعی در حد بضاعت و اون وقتی که داشتیم. این جلسه میخواییم یک راهکارهای عملی و کاربردی رو به شنوندگان ارائه بکنیم که خودشون بتونن با استفاده از این تجارب 4 ساله ما در حوزه حقوقی و دفاع از اطفال و نوجوانان و به ویژه پرونده هایی که در اونها خشونت اطفال نمود بیشتری داره و ما تونستیم با یک کار ترکیبی با همکارانمون در حوزه روانشناسی در زمینه کودک نوجوان به راه حل های مناسبی برسیم. امیدواریم که این تجارب مفید فایده باشه و بتونه حال این قشر حساس جامعهمون رو خوب بکنه که آینده ساز ما هستند.
ان شاء الله. ممنون و سپاسگزارم. پس شما شنونده محترم اگر در این خصوص سوالی دارید میتونید به صورت تلفنی از ما بپرسید. 220-485-220-58-800 و سامانه پیامک ما هم 30558.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ.
ببینید دو جوان ها از سوال مستقیم، نگاه مستقیم بیزارن، خوششون نمیاد. یعنی شما به خصوص پسرها.
پرونده
شما میبینید که دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان برای اطفال عمدتاً طفل به فرد زیر سن بلوغ اطلاق میشه.
پدر مادر چرا طلاق کردن؟
علتش رو درست نمیدونم ولی بکنم بیشتر به خاطر بیکاری پدرم بود.
پرونده برنامه‌ای برای طرح موضوعات و سوالات حقوقی شما.
کودکان زیر 18 سال اگر مرتکب جرم یا بزهی بشن برای گذراندن دوران محکومیت خودشون به زندان بزرگسالان نمیرن.
پرونده
صلاحیت‌های خاصی برای دادسرا در نظر گرفته شده، عمدتاً در مورد نوجوانان و جرایم شدید نوجوانان.
پرونده
یه شرایط مناسبی، یه چایی هم بریزیم اگه در اتاق بسته است، در بزنیم بریم تو. چطوری پسرم؟ اومدم یه مثلا چایی برات بزنم. خب چه خبر؟ یه داری بازی میکنی؟ خب اسم بازی چیه؟ همه حرفای خیلی معمولی. اگر جواب نداد پیله نکنه. حالا بگو دیگه، حالا نمیخوای به من بگی. اینا خیلی دور کننده است.
پرونده برنامه‌ای برای طرح موضوعات و سوالات حقوقی شما.
یه خانواده بودن اصلا دوست نشم این تو فنگه. آره آره آبر روزی و اینطوری و بدبختی ما، خواهرم اینطوریه، من اینطوریه، مامانم برای چی دیگه؟ ما مادرم پدرم جدا شده، پدرم زندان بود.
پیش بینی شده که باید حتما مقررات و آیین دادرسی ویژه اطفال رعایت بشن.
به خیرای نیاز داریم که بتونن به بچه‌هایی که اینجا الان نیاز مالی دارن که بهشون کمک کنن. جایشون رو کشیدن، ولی اگر خیری باشه که به اینا کمک کنن زودتر آزاد میشن.
پرونده
گروه جامعه و فرهنگ رادیو فرهنگ.
ساعت 14:38 دقیقه از همراه شما هستیم با پرونده رادیو فرهنگ. آقای دکتر انصاری فرد، آیا پرونده هایی داشتیم که در واقع خود خانواده ها راغب باشن خشونت کودکان و نوجوانان رو مهار کنن؟ به هر حال این اتفاقات در مورد کودکان و نوجوانان فکر میکنم اکثرش به خاطر اینکه خانواده هایی از هم گسیخته داشته باشن، یعنی این اتفاق میفته. حالا طلاق میتونه باشه، محیط های در واقع شلوغ و خشونت بار باشه که بچه به این سمت بخواد بره. آیا خود خانواده ها بودن که بخوان مهار کنن، کنترل بکنن و کمکی به شما که حامیان این کار هستید داشته باشن؟
بله، من در جلسات گذشته عرض کردیم که پرونده های اعمال معارض قانون بچه های زیر 18 سال مثل یک کوه یخی میمونن. یعنی عمده این ناهنجاری ها در خانواده ها میمونه. آنچه که به کلانتری ها، دادسرا و دادگاه ها میرسه عمدتا مواردی است که این اطفال زجر کشیده و فقدان خانواده رو دارن، خانواده ای ندارن که از اینا حمایت کنه. یک، اگر خانواده ای دارن بضاعت مالی نداره که بخواد حمایت های حقوقی و روانشناسی رو نسبت به این بچه ها داشته باشه. اما مواردی بوده که خانواده ها بضاعت مالی داشتن و بسیار مشتاق هستن که بچه هاشون در یک فرایند غیر قضایی، غیر تنبیهی درمان بشن و کنترل بشن و بله. بازگردن به جامعه. من پرونده ای رو داشتم که عرضم به حضورتون که خشونتی بود در خانواده که بچه در مترو یکی از ماموران مترو رو کتک زده بود و متوجه شدیم خانواده، پدرم این بچه رو میزنه و مشکلات خانوادگی و خشونت داره در خانواده. ما تونستیم حالا با یک اقدام روانشناسی با همکارانمون که در این حوزه دو سه سالی با هم یک تعامل مشترکی داریم با همکارانمون در حوزه کودک و نوجوان، به اتفاق این پرونده رو پیش میبریم، این پرونده هایی رو که خانواده ها توان مالی دارن یا حالا انجمن هایی در این زمینه حمایت میکنن و مقامات قضایی هم استقبال میکنن، یعنی به جای اینکه بچه ها رو بفرستن زندان یا مجازات های تنبیهی و اون آزاردهنده رو اعمال بکنن، در یک فرایند غیر قضایی این بچه ها در یک دوره های یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و بیشتر تحت کنترلن و بر میگردن به آغوش جامعه. اما متاسفانه ما همون جوری که در بحث پزشکی شما وقتی یک شخصی مریض میشه میره بیمارستان، حالش خوب میشه، دوره نقاهت رو طی میکنه، میگن دوباره باید مراقب باشی، ممکنه دوباره مریض بشی. الان امروز خیلی کرونا باعث شده مردم خیلی دقیق بشن به مسائل بهداشتی. خب اگر کسی مبتلا به کرونا بشه، خوب بشه، برگرده، بازم باید بهداشت رو رعایت کنه، نکات ایمنی رو رعایت کنه، وگرنه دوباره مریض میشه. بچه هم اگر در یک دوره تخصصی برگردن به آغوش جامعه، حالشون خوب بشه، اگر دوباره اون محیط جرمزا باشه، اون خانواده ناهنجار باشه، اون مدرسه ناهنجار باشه، اینا دوباره مرتکب خشونت میشن. پس کار کنترل خشونت در اطفال نوجوانان یه کار ترکیبی است، خود خانواده، مدرسه، محله، اوقات فراغت، دوستان، تمام اینا باید دست به دست هم بدن، محیط حالش خوب باشه تا ما بتونیم بستر مناسبی رو برای رشد اطفال نوجوانان داشته باشیم.
بله، این مثالی که زدید در مترو چند ساله بوده؟
یک دختر 16 ساله بود.
آقای دکتر خیلی عجیبه، شاید برای شنونده هم این حساسیت الان پیش بیاد، دختر 16 ساله، دختر 12 ساله، پسر 10 ساله، این بر میگرده باز هم به همون نهاد خانواده و اون از هم گسیختگی خانواده. خب چطور باید ما مهار بکنیم؟ چطور خانواده ها این آگاهی رو باید داشته باشن که این بچه ممکنه در آینده گرفتار بشه؟
بله، ما عرض کردیم پیشگیری سه تا سطح داره، سطح اول، دوم، سوم. سطح اولش یعنی ما زمینه رو درست بکنیم، یعنی همون مقوله ازدواج. ما متاسفانه نهاد خانواده و مقوله ازدواجمون در کشور نهادینه نیست، استاندارد نیست. الان سن ازدواج داره بالا میره، خب فاصله سنی بین پدر مادر و فرزند اگر زیاد باشه، ما همواره الان دچار اختلاف نسل ها و این خلأ بین پدر مادرها و بچه ها هستیم. خب وقتی سن ازدواج بالا میره، شما طبیعتاً با نسل جدیدت در دو تا دنیای مختلفی و این دوگانگی باعث میشه که نتونی اون کنترل های سرپرستی خودت رو ایفا بکنی، با فرزندت دوست باشی. ما الان کمتر بچه‌ای رو داریم که احساس کنه با پدر مادرش دوسته و رفیقه، معمولا محیط همسالان خودشونو دارن و اون محیط ممکن اینا رو هدایت کنه به سمت خشونت. پس بنابراین مقوله ازدواج گام اوله. حالا بچه‌ای آمد، پدر مادر آماده پذیرش پرورش این بچه نیستند، خانواده خیلی مهمه، مدرسه همینجور میتونه پوشش داده بشه، اینا زنجیره است، به یک فرایندیه که ما باید همه رو کنترل کنیم. ما متاسفانه الان در فرایند درمانیم، مثل الان باز مثال کرونا رو میزنم که خیلی درگیرن، الان کادر درمان ما در جبهه سوم و سطح سوم هستن، مدام هی اینا رو خوب میکنن، برمیگردن تو جامعه، خب اینا دوباره مریض میشن، دوباره میرن اونجا. دادگاه های ما هم الان همین وضعو دارن، زندان های ما هم الان همین وضعو دارن، چون محیط جرمزاست، چون ما علل و عوامل رو بررسی نمی کنیم، یک شخصی مرتکب خشونت میشه، توهین میشه، ضرب و جرح میشه، دوباره برمیگرده، مجازات میشه، میاد تو جامعه، دوباره همین جور، دوباره همین جور. ما یه پرونده ای داشتیم در اطفال نوجوانان به جرم قالپاق دزدی،
عجب.
گرفتنش، بردنش، انداختنش زندان، اومد بیرون، دفعه بعد ضبط ماشین دزدید.
یاد گرفت.
دستگیر شد، رفت کانون اصلاح تربیت، این دفعه اومد ماشین دزدید.
هی سطوح و میومد بالاتر.
به ارتقاء جنایی اینا میرسن، چون ببین وقتی محیط آلوده است ما نمیتونیم این رو قطعا بگیم. حالا یه وکیل خوب، حالا یه روانشناس خوب، یه کادر درمان خوب، شما خوب میشی، اما وقتی برمیگردی خونه، تو خونه سطوحت آلوده به ویروسه. خب دوباره مرتکب
بله دقیقاً. آقای دکتر، شما با توجه به این سابقه طولانی در مواجهه با همچین پرونده هایی، آیا میتونید الان یه درصدی رو به ما و شنونده ها بدید؟ چند درصد از این بچه ها بدون خانواده و یا خانواده های اصلا گسیخته بودن و چند درصد این پرونده ها خانواده داشتن؟ خانواده شرایط خیلی خوبی هم داشته و کودک خودش حالا از عوامل بیرونی در واقع این جرم زایی رو دریافت کرده؟ مثل مثلا بازی های مجازی.
بله.
خانواده همه بودن، خیلی کانون خانواده گرم هم بوده، خب بچه بازی های مجازی دیده، خشونت بار توی مدرسه حتما ناهنجاری هایی دیده، توی محیط دیده، ولی خانواده خوب بودن.
بله. ببینید، من عرض کردم که ما آمارمون آمار درستی نیست. ما آمار ظاهری و پلیسی اون کوه یخه. بله. ما آمار خانواده ها رو نداریم که ببینیم ارتکاب خشونت در اطفال نوجوانان که ثبت نمیشه چه فرایندی داره. اما آنچه که ما از پرونده های قضایی دیدیم، بالغ بر 85 تا 90 درصد پرونده های ما اختلال خانوادگی داشتن.
پس رقم زیاده،
خیلی رقم بالاییه که طرف بله. پدر مادر نداره، یا پدر نداره، یا مادر نداره، یا بد سرپرسته. این خیلی بده.
بله.
ما فکر میکنیم فقط یکی که پدر مادر نداره، شاید اون کسی که پدر مادر نداره در یک محیط دیگه‌ای داره بزرگ میشه، شانسش خیلی بهتر باشه تا اینکه بد سرپرست باشه.
بله. بله.
ما ناهنجاری خانواده خیلی بالا داریم. از اون ور اگر خانواده درست باشه، به خصوص مادر. من در یک همایشی بودیم که یک استادی از انگلستان آمده بود و میگفتش که 25 سال من در حوزه پیشگیری اطفال و نوجوانان کار کردم، فقط به یک کلمه رسیدم: مادر.
نقش مهمی نیست،
بسیار مهم. یعنی اگر مادر ستون باشه، محیط مجازی کنترل میشه، محیط ناهنجاری کنترل میشه. و اینه که من استدعا میکنم ما این بستر رو بهش ارج بنهیم و مادر میتونه خیلی کنترل کننده باشه برای بچه ها در زیر، به خصوص 2 سالی که دوران شیرخارگیه و این مهر مادری رو میآموزه. اگر بچه ها محروم بشن از این دوران، بچه ها مهرورزی رو تون طرحواره هاشون نمیشینه. بله. تا 7 سال همچنین. و این خود خانواده نقش بسیار مهم میداره. حالا اگر پدر و مادر کنترل شده باشه، این میتونه کمک بکنه.
بله.
بسیار اثرگذار.
پس بنابراین الان یاد گرفتیم و فرهنگ سازی بکنیم. همین الان آموزش هایی که مادر میتونه تو همون حتی 2 سال اول بده به بچهش، مهر مادری رو منتقل بکنه، و البته حالا پدر ایشون هم میتونه نقشی داشته باشه، اما شما گفتید مادر خیلی مهمتره.
خیلی مهمتره، چون در دوران 2 سالگی و 7 سالگی مادر ارتباط مستقیمتری با بچه داره.
بله.
چرا که ما 9 ماه قبلا ببینید، یعنی ما 9 ماه جنینی رو ببینیم، 2 سال شیرخارگی رو ببینیم، اون 7 ساله ها رو ببینیم. اینو بذاریم کنار اون 7 سال طهواره ها، بذاریم کنار حدیثی از حضرت علی علیه السلام که میگن هر آنچه که تو 7 سالگی یاد میگیری سنگ نوشته است.
بله.
اون وقت میبینیم نقش مادر چقدر کلیدی و مهمه. حالا پدر بیاد که دیگه واقعا معجزه میکنه.
بله. بله.
پدر مادر، حالا فرض کنید مدرسه هم بیاد، محیط بیاد، همه دست به دست به هم بدیم که این قشر 7 سال خوب نهاد شکل بگیره. ما کاملا میتونیم کنترل کنیم و به ما کمک میکنه. اگر 1 درصدی هم یک طفلی مرتکب عمل معارض قانون شد، با کمک خانواده این رو کنترل کنیم به جامعه برگرد.
پس این میتونه یه نکته طلایی باشه برای بانوان سرزمینم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. باز هم برمیگردم و نکات بیشتری رو از زبانتون میشنویم.
آموزش شده، آموزش مجازی. بچه های ما دیگه گرگن به هوا اینا بلد نیستن. بچه های ما کاراکترهای بازیشون بیشتر از پدر مادرشون میبینن، بیشتر از پدر مادرشون میشناسن، از کاراکترهای بازی بیشتر از پدر مادرشون تاثیر میگیرن. بعضن اون کاراکتر بازیه، اون بازی است که داره بچه رو تربیت، یا بهتر بگیم بی تربیت میکنه. من رفتم نقاشی های مدرسه رو بررسی کردم، نگاه کردم دیدم قبلا همه پدر و مادر و خونه و روخونه و مثلا درخت و ابر و خود ماها بیشتر اینا رو میکشیدیم. حالا یادمه الان بچه های ما دارن چی میکشن، نقاشی هاشون چیه، خب باب اسفنجی و نمیدونم این چیزا. من رفتم نگاه کردم بیشتر نقاشی اینا بچه اون موقع به خانواده فکر میکرد، به آینده و تشکیل خانواده فکر میکرد، به خودش و خانواده خودش فکر میکرد، به خونه معمنی به نام خونه فکر میکرد، الان داره به چیز دیگه فکر میکنه. این بچه بعدا چیزی میخواد جزء جامعه واقعی بشه؟ بچه‌ای که کعبه یا آمال آرزوهاش، بچه ای که بهترین چیزی که تو زندگیش هست، بهترین چیزی که از الگو میگیره و شب و روز داره باید زندگی میکنه، مثلا پوه باب اسفنجیه، مادرش نیست، پدرش نیست، نمیدونم ائمه معصومین نیست، یه چیز دیگه است که اصلا معلوم نیست چیه. خب بچه بی هدف میشه، بعد یه مدت به پوچگرایی میرسه. این پوچگرایی در قبل از همینجا نشأت گرفته، بچه اینجوری بزرگ شد، پوچگرا شد. بچهای ما تو این فضای بازی های رایانه ای دارن آدم میکشن، واقعا آدم میکشن، حس کشتن رو درک میکنن، تو بازی سربریدن رو میفهمه، دسته بازی رو دست میزنه، حتی لحظه ای که داره به وقتی سر آدم رو میبره خشخشش روی دستم اثر میذاره، میدونید که میلرزه، یعنی بچه همون لحظه دندونش رو داره فشار میده. بچه رو میشونیم پای بازی، وقتی بلند میشه از پای بازی بلند میشه میخواد همون کارا رو سر خواهر خودش در بیاره. یعنی چی؟ یعنی اونجا داره الگو میگیره. میگن سه ماه تابستون بچه‌مون ولش کن بذار خوش باشه، گوشی بهش میدن، نمیدونم کنسول بازی بهش میدن فلان، بچه سه ماه صبح تا شب بازی میکنه، حالا تابستون تموم شد میخواد بره سر مدرسه، میگن دیگه بسته دیگه، اینو بذارم تو کمد. اون بچه انگار خواهرش ازش گرفتی، برادرش ازش گرفتی، استادش ازش گرفتی، انگار عزیزترین کسش ازش گرفتی، چون سه ماه شب و روزش رو پر کرده. قبلا مادرش پر میکرد وقتش رو، الان این ابزار داره پر میکنه دیگه، این ابزار مادرش.
ساعت 14:51 است. شما شنونده پرونده از رادیو فرهنگ هستید. ارتباط مستقیمی داریم جناب آقای دکتر با سرکار خانم دکتر سایناز مودت، روانشناس کودک و نوجوان. خانم مودت خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به پرونده رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما دوستان گرامی و شنوندگان عزیزتون، هستم در خدمتتون.
ممنون و سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. آقای دکتر عباس انصاری فرد هم در استودیو پرونده
سلام
حضور.
آقای دکتر
سلام عرض می‌کنم. خانم دکتر خوشحالیم که مجددا صدای شما رو می‌شنویم. از این
هستم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم خانم دکتر، ما در دو برنامه گذشته در مورد خشونت کودکان و اطفال نوجوانان در واقع صحبت‌هایی رو کردیم، علت‌ها رو بررسی کردیم و رسیدیم به این نکته که خب خانواده نقش خیلی مهم و کلیدی میتونه در این مسیر داشته باشه، مهار و کنترل خانواده میتونه خیلی نقش بسزایی داشته باشه، حالا بعد رسیدگی پرونده های مختلف خشونت کودکان و نوجوانان یک طرف، وقتی اون مسیر تموم میشه این کودک و نوجوان باید چه اتفاقهایی براش رقم بخوره، با چه کسانی گفتگو بکنه، آیا نیاز به روانشناس هست، آیا نیاز به حامیان دیگه هست که بتونن با روح و روان این کودک در واقع آمیخته بشن، کمکش بکنن تا دیگه جرم دیگه رو مرتکب نشه. از زبان شما بیشتر میخوایم نکاتی رو بشنویم که یک روانشناس چه کمکی میتونه بکنه در مهار این پرونده ها و اصلا پرونده های مشترکی که شما حالا با آقای دکتر انصاری فرد.
بله، زمانی که اتفاق میفته و خشونت توی خانواده هست و کودک یا نوجوان داره الگوی خشونت رو از خانواده میگیره، این یعنی دیگه اتفاق افتاده و ما پیشگیری رو نمیتونیم از اون نظر داشته باشیم. زمانی که کودک یا نوجوان به ما مراجعه میکنه، یعنی دیگه ما باید بریم تو پیشگیری سطح دو، یعنی جلوگیری کنیم از اینکه خشونت بیشتری صورت نگیره. حالا ما چجوری تو این زمینه کار میکنیم؟ این سالهایی که در خدمت آقای دکتر انصاری فر و همکارانشون بودیم،
بله،
در واقع ما از روشهای خاصی برای کنترل پرخاشگری و آموزش مهارت‌های رفتاری و مهارت‌های زندگی با این بچه‌ها کار کردیم. مهمترین روش ما بازی درمانی هستش، یعنی وقتی مراجع وارد اتاق میشه متوجه این نمیشه که وارد اتاق مشاوره شده یا کسی میخواد قضاوتش کنه، به خاطر اینکه این بچه ها خب تجربه دادگاه رو شاید داشتن، تجربه کلانتری رو داشتن، تجربه خشونت ها و قضاوت های زیادی رو داشتن، دوست ندارن دیگه وارد محیطی بشن که مجدد این اتفاق بیفته. ما فضایی رو همیشه براشون تعبیه میکنیم، اولا اینکه میپذیریمشون، یعنی پذیرش در سطح بالا، دوم اینکه هیچ وقت قضاوتشون نمی کنیم و سرزنششون نمی کنیم، سوم شروع می کنیم از روش های مبتنی بر بازی، چون بازی افراد هم لذت می برن ازش، هم یاد می گیرن، هم بازی ها روی قسمت های از مغز که ما روانشناسا معتقدیم که کارکردهای اجرایی مغز رو شکل میده کار میکنه. کارکردهای اجرایی مغز همون کارکردهایی هستن که به ما کمک کنه رفتارهامون رو پیش بینی کنیم، بشناسیم، کنترل کنیم، تنظیم کنیم و اجرا کنیم. وقتی ما با یک کودک یا نوجوان یا حتی بزرگسالی که به ذهن دیده یا دوچار به ذهن شده شروع میکنیم با این روش کار کردن، هم داریم از نظر رفتاری روش کار میکنیم، هم داریم در واقع مغز اون رو ورزش میدیم. چطور یه فرد میره باشگاه از وزنه استفاده میکنه عضله بدن خودش رو تقویت بکنه، ما از بازی ها و روش های مبتنی بر بازی استفاده میکنیم تا مغز فرد رو ورزش بدیم. در واقع وقتی مغز اون کودک نوجوان یا بزرگسال شروع میکنه به ورزش کردن، سعی میکنه تمام رفتارها رو کنترل کنه. این که من در کنار کودک و نوجوان بزرگسال رو هم میگم، این که درمانها و مداخلات ما مبتنی بر خانواده است. یعنی اگر ما پدر و مادر رو نتونیم وارد بازی بکنیم و دوباره این کودک و نوجوان ما بره توی اون محیط اون خانواده و آسیب ببینه، همه کار خراب میشه. تا جایی که بتونیم حد اکثری تو این سالها با همکاری دوستان تونستیم که خانواده ها رو هم درگیر کار بکنیم و همیشه موفق بودیم، به جز مواردی که خب خانواده اصلا میگه من نمیخوام روی بچه من کار بشه، ما درباره اونو اصلا صحبت نمیکنیم. ما درباره پرونده‌ای صحبت میکنیم که خانواده پا به پای ما جلو اومده، همکاری کرده، حمایت کرده و تغییر رفتار رو در خودش و در فرزندش ایجاد کرده.
بله بله. آقای دکتر شما هم اگه بله. صحبتی دارید.
من میخوام هم تشکر کنم از خانم دکتر که توی این مدت 2-3 سال خیلی با ما همراه بودن و به هر حال ما متاسفانه همکاری های روانشناسان و وکلا رو خیلی کم دیدیم و به ندرت دیدیم. من میخوام از خانم دکتر خواهش کنم که از اون پرونده هایی رو که ما به اتفاق با هم داشتیم و نتیجه خوبی ازش گرفتیم در حوزه خشونت مطرح بکنن که چه اثراتی داشته و ما به عنوان بازوی وکالت پرونده و خانم دکتر به عنوان عرضم به حضورتون که یک روانشناس حوزه کودک نوجوان و دوره هایی که با اون بچه داشته گواهی ها رو به دادگاه ارائه کردیم که تونستیم دستورهای مناسبی رو برای بله. بچه ها بگیریم. حالا من میخوام اون نمونه خاصش رو که مد نظر خانم دکتر هست بفرمایید.
بله، نمونه زیاد بوده ولی اگر بخوام یه نمونه که اخیراً باهاش کار کردیم، پسر نوجوان حدوداً 17 ساله بود که با دوستش دزدی گوشی موبایل داشتن و اینکه توی دادگاه خب هیچ صحبتی نمی‌کرد و تمام اتهام‌ها انگشتای اتهام سمت این پسر بود. به خاطر اینکه خیلی ترسیده بود و اعتماد به نفس کم.
چند سالشون بود خانم دکتر؟
17 سالشون بود. وقتی ما شروع کردیم جلسات مشاوره و بازی درمانی رو، این پسر شروع کرد با ما حرف زدن و اصلا ما به این نتیجه رسیدیم که این در صحنه جرم نبوده و اومده کمک دوستش بکنه. این یعنی اینکه این فرد اعتماد به نفس نداشته، ترسیده، تهدید شده بوده از طریق اون دوستش و خانواده دوستش و همه اتهام رو به عهده گرفته بوده و وقتی شروع کردیم کار کردن، یاد گرفت از خودش دفاع کنه، از حقوق خودش صحبت بکنه و قاضی رو مجاب بکنه که اونجا نبوده و اینکه حالا دیگه زحمت های آقای دکتر هم بود، یا دختر 14 الی 15 ساله‌ای که خب پدر مادر از هم جدا شده بودن و این تحت یه سری پرخاشگری های اجتماعی در واقع قرار گرفته بود. حالا پرخاشگری اجتماعی صرفا نمیخوایم بگیم پرخاشگری واضح، همین که توی گروه های قرار میگیرن که از این بچه ها سوء استفاده های رفتاری خاص میشه. خب دچار یه سری اشتباهاتی شده بود که پرونده، چند تا پرونده براش تشکیل شده بود. وقتی ما اومدیم شروع کردیم، پدر و مادر جدا شده بودن و اصلا از پدر خبری نبود. آقای دکتر انصاری فرض زحمت کشیدن پدر رو پیدا کردن آوردن، ما مادر رو وارد بازی کردیم، هم روی پدر مادر کار کردیم، هم روی اون دختر نوجوان کار کردیم و اینکه همه چیز در واقع دست به دست هم داد که پدر هم اومد وظیفه‌ای که باید در مورد دخترش می‌داشت رو اجرا کرد و الان این دختر کاملا زندگی عادی و طبیعی داره، به مدرسه برگشته و داره تحصیل.
بله خانم دکتر، چند درصد از پرونده هایی که شما داشتید مشترکن حالا با آقای دکتر بد سرپرست یا بی سرپرست بودن؟
بد سرپرست داشتیم. بی سرپرست من نداشتم. من تو پرونده مشترک با آقای دکتر بی سرپرست نداشتم. بد سرپرست داشتیم که توی این بد سرپرست ها فقط یک مورد منجر شد که ما شکست خوردیم در واقع توی جلسات مشاوره، ولی موارد دیگه چون خونه همون خانواده که رفتار مناسبی نداشت و خودش آسیب دیده اجتماع بود رو ما وارد جریان مشاوره و بازی درمانی کردیم، خانواده هم در واقع ترمیم شد، یعنی مداخله خانواده محور شد.
خب دکتر، ما پرونده دورنا رو که به هر حال اسم مستعارش بله. بی‌سرپرست بود دیگه، که خیلی پرونده بسیار شاخصی هم بود.
دورنا چون خودش یه جوری سرپرست خانواده، من اونو حساب نکردم. بله.
به هر حال پدر مادرشون از دست داده بودنش.
بله.
چون
بله.
آقای دکتر در بخشی از صحبتاشون اشاره کردن که به مراتب خانواده‌های بد سرپرست محیط‌های جرمزای بیشتری داشتن و پرونده‌های بیشتری